درس 68 تا 71 قسمت 3. و اما طائفه شیخیه، آنان نهایت سیر انسان را به ذات اقدس حق نمی دانند و وصول او را به مقام عز شامخ حضرت احدیت و فنا و اندکاک هستی او را در ذات او جل و عز صریحاً انکار می کنند. فبناءً علی هذا امکان عرفان الهی و معرفت ذات حق را درباره انسان منکرند و میگویند نهایت سیر عرفانی و کمالی انسان به سوی ولی اعظم است که حجاب اقرب و واسطه فیض است. ایشان میگویند ذات اقدس حق از هر اسم و رسمی بری و از هر صفتی مبراست. بنابراین اسما و صفات حق عین ذات او نیستند و در مرحله پایین تر قرار دارند و به نتیجه ذات حق فاقد هر صفتی و هر اسمی است. حضرت ولی اعظم و قطب دایره امکان امام زمان اسم خداست و در رتبه پایین تر از ذات حق است و چون سیر به سوی ذات که خارج از هر اسم و رسمی است و ازلی و ابدی است و ما لا نهایت له می باشد محال است. لذا غایت سیر انسان به سوی اسم اعظم حق است که همان ولی اعظم است که فاصله بین خداوند و بین عالم خلق است. شیخیه می گویند چون امام زمان فقط می تواند به وصال خدا نائل آید و ما نیز بدون واسطه نمی توانیم به وصال امام زمان نائل آییم، باید واسطه و ربطی در بین باشد که ما را به آن حضرت ربط دهد و آن شیخ است که آن را رکن رابع نامند. رکن اول خداوند و رکن دوم پیامبر و رکن سوم امام و رکن چهارم شیخ است. پس در غایت و نهایت سیر ما به فنای در شیخ و غایت سیر شیخ فنای در امام و غایت سیر امام فنای در حق است و این چهار رکن لازم است. و فساد این گونه عقیده واضح است، زیرا اولا آن که اگر صفات و اسماء حق را از او جدا بدانیم و ذات را بدون هیچ گونه اسم و رسمی بشناسیم، مرجع این گفتار به آن است که ذات حضرت حق فاقد حیات و علم و قدرت است و بنابراین یک ذات خشک و مرده و جاهل است و تعالی الله عن ذلک. و ثانیاً آن که آیات قرآن و روایات جمیعاً ما را به ذات حق دعوت می کند در سیر و معرفت و نهایت سیر و وصول و عرفان را عرفان و وصول به ذات حق می دانند، نه وصول و عرفان به ولی اعظم. و ثالثاً آن که چرا خود امام و ولی اعظم امکان عرفان و وصول به ذات اقدس حق را دارد و سایر افراد بشر ندارند؟ اگر برای او ممکن است برای همه ممکن و اگر برای غیر او محال است چگونه برای او ممکن شد؟ شیخیه میگویند ولی اعظم نه ممکن است و نه واجب، مرتبه ایست بین امکان و وجوب. پاسخ آن که ما مرتبه ای بین امکان و وجوب را تعقل نمی کنیم، همه مردم ممکنند و غایت سیر آنها فنا و اندکاک در ذات واجب الوجود است. و رابعاً بنابر این گفتار آن که ولی اعظم باید وجود استقلالی داشته باشد تا فنای موجودات که دارای اسم و رسم هستند در آن تحقق گیرد، نه تبعی و ذلی و مرآتی، وگرنه باید مقصد ذات حق باشد و در این فرض لازمش شرکت و سنویت و تفویض و تولد است و تعالی الله عن ذلک. و بالاخره این طایفه ندانستند که ولایت در هر موجودی هست و آن عبارت است از ارتفاع فاصله و حجاب بین آن موجود و ذات حق و این ولایت در خداوند اصلی است و در همه موجودات تبعی و ذلی و مرآتی. قرآن کریم همه موجودات را آیه و آینه می داند و روایات نیز به هیچ وجه مقامی برای امامان به عنوان استقلال نمی پذیرد و آن را تفویض و غلط می داند بلکه هر مقام و هر درجه و کمالی را که دارند از خداست و با خداست و مال خداست. آنان نماینده و ظهور دهنده هستند و بس. آنان راه و صراط و پل هدایت تکوینی و تشریعی برای وصول به مقام عز شامخ حضرت حقند جل و عز. مقصد و مقصود خداست، ذات اقدس او و اسماء و صفات او، و امامان واسطه فیض و رحمتند در دو قوس نزول و صعود. و بنابراین وجود حضرت بقیت الله ارواح و نافدا مرآتیت و آیتیت دارد برای وجود حضرت اقدس حق تعالی. و بنابراین شناخت و معرفت به آن حضرت نیز باید به عنوان آیتیت و مرآتیت شناخت حضرت حق تعالی بوده باشد. و به لسان علمی وجود آن حضرت نسبت به وجود حضرت حق معنای حرفی است نسبت به معنای اسمی. و علاهازا راه و جاده و طریق سیر به سوی خداوند متعال آن حضرت است، ولی مقصد و مقصود خود خداوند است تبارک و تعالی. و معلوم است که اگر ما طریق را مقصد بپنداریم چقدر اشتباه کرده ایم. باید به سوی خدا رفت و لقای خدا و وصول به خدا و عرفان به خدا و فنا و اندکاک در ذات خدا را مقصد و مطلوب قرار داد. غایت الامر چون این مقصد بدون این راه طی نمی شود و این مطلوب بدون این طریق به دست نمی آید، برای وصول به مقصد و مطلوب باید پا در این طریق نهاد. چون نمی توانیم خورشید را بدون آینه ببینیم، باید جمال آن را در آب و یا در آینه ببینیم. آینه و مرآت نسبت به خورشید معنای حرفی دارد، خود نما نیست بلکه خورشید نماست. نمی توانیم از نظر به خورشید و انوار و حرارت و لمعان آن دست بشوییم، زیرا که حیات بخش است، و نمی توانیم در آینه به نحو استقلال بنگریم، زیرا که در این صورت نماینده خورشید نیست، خورشید نما نیست، چهره آن را در خود منعکس نمی کند. آینه در این حال خود نماست، شیشه است، صیقل است و در حقیقت عنوان آینه بودن را ندارد. اما اگر در آینه و آب به نحو نمایندگی و مرآتی نظر کردیم، دیگر آن را نمی بینیم، بلکه خورشید را در آن می بینیم. پس باید حتما در آینه بنگریم تا خورشید را ببینیم. راهی غیر از این نداریم و به عبارت علمی آینه ما بهی ینظر است نه ما فیه ینظر، یعنی با او می نگرند نه در او می نگرند. وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه آینه تمام نمای حق است. باید در آینه حق را دید نه خود آن را، چون خودی ندارد. و نمی توان بدون آینه حق را دید، چون بدون آینه حق قابل دیدن نیست. و بنابراین حتما باید حق را از راه و از طریق و از آینه و آیه آن ولی اعظم جست و به سوی او در تکاپو بود. در دعاها و مناجاتها مخاطب خداست از راه آن حضرت و از سبیل و صراط آن حضرت. و لحاظا اگر به خود آن حضرت هم عرض حاجت کنیم و او را مخاطب قرار دهیم، باید متوجه باشیم که عنوان استقلال به خود نگیرد و جامعه استقلال به خود نپوشد، بلکه عنوان وساطت و مرآتیت و آیتیت پیوسته در ذهن و در مد نظر باشد. و در حقیقت باز هم خداوند را مخاطب قرار داده ایم، چون آینه و مرآت به ما هو مرآت قابل نظر استقلالی نیست، بلکه نظر تبعی است و نظر استقلالی به همان صورت منعکس در آن بازگشت می کند. این مسئله از مهمترین مسائل باب عرفان و توحید است که کسرات این عالم تنافی با وحدت ذات حق ندارند، زیرا وحدت اصلی و کسرات تبعی و ذلی و مرآتی است. و مسئله ولایت به خوبی روشن می شود که حقیقت ولایت همان حقیقت توحید است و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام عین قدرت و عظمت و علم و احاطه حق است تبارک و تعالی. دوئیتی در بین نیست و اثنینیتی وجود ندارد، بلکه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتیت امام معنی ندارد و خواستن از امام مستقلن بدون عنوان وساطت و مرآتیت برای ذات اقدس حق نیز معنی ندارد و در حقیقت خواستن از امام و خواستن از خدا یک چیز است، نه تنها یک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبیت و بیان، بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقع، چون غیر از خدا چیزی نیست. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. این دو طائفه وهابیه و شیخیه هر دو به خطا رفته اند، زیرا اگر از ممکنات چه مادی و چه مجرد عنوان مرآتیت را برداریم و چه به آنها عنوان استقلال بدهیم، هر دو غلط است و صحیح آن است که نه این است و نه آن، بلکه موجودات دارای اثر حق هستند و صاحب صفات حق هستند و مظاهر و مجالی ذات و اسماء حسنا و صفات علیای او می باشند. مذهب وهابیه به جبر و مذهب شیخیه به تفویض گرایش دارد و هر دو غلط است. بل امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین، و آن طلوع نور ذات اقدس حق است در کسرات مادیه و مجرده. مذهب وهابیه انکار قدرت و علم حق را در موجودات می کند و مذهب شیخیه انکار قدرت و علم حق را در ذات خود حق. پس هر کدام از این دو مذهب به تعطیل گرویده اند و این هر دو غلط است. وجود حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا ظهور اتم حق و مجلای اکمل ذات حضرت ذوالجلال است. مقصد خداست و آن حضرت رهبر و رهنماست و ما اگر در توسلاتمان به آن حضرت مستقلن نظر کنیم و لقا و دیدار او را مستقلن بخواهیم، نه به فیض او نائل می شویم و نه به لقاء خدا و زیارت حضرت محبوب. اما به فیض او نمی رسیم چون وجودش استقلالی نیست و ما به دنبال وجود استقلالی رفته ایم، و اما به لقاء خدا نمی رسیم چون به دنبال خدا نرفته ایم و در آن حضرت خدا را ندیده ایم. و لحاظا اکثر افرادی که در عشق حضرت ولی عصر می سوزند و اگر هم موفق به زیارت شوند، باز هم از مقاصد دنیه و جزئیه و حوائج مادیه و معنویه تجاوز نمی کنند. روی این اصل است که آن حضرت را مرآت و آیه حق نپنداشته اند، وگرنه به مجرد دیدن باید خدا را ببینند و از وصال آن حضرت به وصال حق نائل آیند، نه آن که باز خود آن حضرت حجابی بین آنان و بین حق شود و از او تقاضای حاجات دنیویه و آمرزش گناهان و اصلاح امور را تمنا نمایند. چه بسیاری از افراد که به محضرش مشرف شده اند و آن حضرت را هم شناخته اند، ولی از عرض این گونه حاجات احتراز نکرده و همین چیزها را خواسته اند. پس در حقیقت نشناخته اند، زیرا معرفت به او معرفت به خداست. من عرفکم فقط عرف الله. هر کس بخواهد خدمت او برسد باید تزکیه نفس کند و به تطهیر سر و اندرون خود اشتغال ورزد و در این صورت به لقای خدا میرسد که لازمه اش لقای آن حضرت است و به لقای آن حضرت میرسد که بالملازمه لقای خدا را یافته است، گرچه در عالم طبیعت و خارج مشرف به شرف حضور بدن عنصری آن حضرت نشده باشد. پس عمده کار معرفت به حقیقت آن حضرت است، نه تشرف به حضور بدن مادی و طبیعی. از تشرف به حضور مادی و طبیعی فقط به همین مقدار بهره می گیرد، ولی از تشرف به حضور حقیقت و ولایت آن حضرت سرش پاک می شود و به لقاء حضرت محبوب خداوند متعال فائز می گردد. لمثل هازا فلیعمل العاملون. علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه عمری را در مجاهده با نفس اماره و تزکیه سر و تطهیر نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت و فنا و اندکاک در ذات حضرت حق به سر آورد و از رساله سیر و سلوک او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است. او که به خدمتش مشرف می گشت با این دیده بود، با دیده حق بین، نه با دیده خود بین. حق بین نظری باید تا روی تو را بیند، چشمی که بود خود بین کی روی تو را بیند. از آن مرحوم حکایت کرده اند که روزی چون اذن دخول برای تشرف به حرم مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام را خوانده، همین که می‌خواست داخل شود ایستاد و خیره به گوشه ی حرم مطهر می‌نگریست و مدتی به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه می‌کرد: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بعدن از علت توقفش پرسیدند، در پاسخ گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در زاویه حرم مطهر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند. این است معنای وصول و این است حقیقت آیتیت و مرآتیت. و ما باید در اعتقاداتمان درست بکوشیم و به وجه احسن بر پایه اصالت واقع پایه گذاری کنیم. وهابیه و شیخیه هر دو بر اساس تفکر غلط فتنه ها برپا کردند و خونها ریخته شد و مسلمان ها کشته شدند. محمد ابن عبدالوهاب بر اساس نیات و رویه ابن تیمیه که او نیز مشتاق و واله ابن تومرد مدعی مهدویت در شمال آفریقا شده و قسمتی از اسپانیا و الجزائر و مراکش و تونس را در مدت 200 سال به تصرف درآورده بودند و او را مهدی الموحدین می‌خواندند، دعوت خود را شروع کرد و با محمد سعود همدست و داستان شد و شمشیر آنها و پیروان آنها از خون می‌چکید. از هر کجا گذشتند خون ریختند، همه مسلمین را کافر دانستند و هر کس مطیع و منقاد آنان نبود کافر بود و کشته می‌شد. حقا فتنه وهابیه فتنه بزرگ و عجیبی بود که هنوز عالم اسلام خسارات آن را جبران نکرده است. شیخ احمد احسائی فلسفه نخوانده بود و به علوم عقلیه آشنایی نداشت و خواست از حکمت متعادیه و عرفان اسلام مطلع شود. خود به خود بدون استاد به مطالعه پرداخت و نه عرفان را مس کرد و نه حکمت را لمس نمود و خود برای خود خود را مجتهد در این فن دانست و پایه گذار عقائدی شد و به بزرگان از حکماء اسلام همچون مولا صدرا شیرازی و عرفاء اسلام همچون محی الدین عربی و حتی به بعضی از کسانی که مقام جامعیت در تفسیر و حدیث نیز داشتند همچون ملا محسن فیض کاشانی در کتب خود ناسزا گفت و نسبتهای ناروا داد. محی الدین عربی را ممیت الدین و فتوحات وی را هتوفات گفت و او را کافر و ملحد گفت و عبارات او را مزخرفات شمرد و فیض را اهل غی و زلال دانست و به جای ملا محسن به او لقب ملا مسیع داد و آنان را مخالف طریقه اهل بیت و اهل عصمت که از حب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا پنداشت و خود را اهل کشف و شهود و معاینه و موافق طریقه اهل بیت و عصمت انگاشت و در این نسبت‌های غیر صحیحه به مطالبی اشاره می کند که هر شخص معقول خوانده و وارد در علوم الهی می فهمد که او مطلب را نفهمیده و دریافت نکرده است. شیخ احمد احسائی بنیانگذار طائفه شیخیه و معلم و مربی سید کاظم جیلانی رشدی و او معلم و مربی سید علی محمد باب، بنیانگذار طائفه بابیه و بالاخره بهائیه می باشد. و ادعای مهدویت و الوهیت پیروان آنها و ایجاد فتنه و آشوب و بلوا و ریختن خونها و فساد و منکرات آنان هنوز آثارش باقی است. شیخ احمد مرد زاهدی بود و همین زهدش موجب خلط و اشتباه بر بعضی شد و ندانستند زهد کدام است و عرفان کدام، و لذا در تعریف و تمجید او در وهله اول مبالغه کردند و سپس در مقام برگشت و نسخ گفتار سابق و عذرخواهی برآمدند. صاحب روضات الجنات در ترجمه خود ایشان میگوید: ترجمان الحکماء المتعلهین و لسان العرفاء والمتکلمین. و بعد از تمجید و تحسین فراوانی در ترجمه حافظ رجب برسی در ضمن شروع می‌کند به انتقاد و تعییب و تعییر و تقبیح درباره شیخ، تا به حدی که می‌گوید: ولا یذهب علیک قب ما ذکرته لک ان منزلت ذلک الشیخ المقدم من هذه المقلدة القاوية انما هي منزلة العلوج الثلاثة الذين دعوا النصرانية وافسدوها باظهارهم البدع الثلاث من بعد ان ارج بنبيهم المسيح عیسی ابن مریم علیه السلام. یعنی به پیرو آنچرا من برای تو ذکر کردم هیچگاه از خاطرت دور مدار که منزله و مکانت این شیخ نسبت به پیروان گمراه او به منزله علوج سگانه است که ادعای نصرانیت کرده و به واسطه اظهار بدعتهای سگانه‌ای را که نهادند دین مسیح را بعد از عروج آن حضرت به آسمان خراب کردند و فاسد نمودند و طائفه شیخیه پشت سریه را گمراه و در قبال آنان مخالفین آنان را که به بالا سریه معروفند اهل استقامت می شمرد و بعد شرح مشبعی راجع به فتنه بابیه بیان می کند. شیخی ها را پشت سری خوانند چون رئیس و امام جماعت ایشان در پشت سر ذریح مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام با پیروان خود اقامه جماعت می کرده است و شیخی ها اخباری مذاق بوده و با اصولیین مخالف بودند و اصولیین کربلا را بالا سری نامند چون امام جماعت و پیروان او در بالای سر حضرت اقامه جماعت می نمودند. باری این دو طایفه مشخص از اسلام جدا شدند، وهابیه و بهائیه. و همچنان که ما نمی توانیم بهائیه را از فرق شیعه بدانیم، همچنین نمی توانیم وهابیه را از فرق عامه بدانیم، زیرا که با عامه مخالفند و عامه نیز آنان را از خود جدا و مجزا می دانند. حتم قبور ائمه طاهرین از روشنترین موارد مخالفت آنها با اسلام است. بسیاری از افرادی که به عنوان حمایت از مکتب اهل بیت عصمت علیهم السلام با عرفان و حکمت متعالی مخالفت می کنند و مکتب اهل بیت را جدا می دانند، از همین قبیل مردم کوتاه نظر و کوتاه فکری هستند که بر اساس مشرب اخباریین به ظواهر اخبار بدون درایت و دقت کافی در محتوا و مغزای آنها می‌خواهند از علوم آل محمد سیر و سیراب شوند و حیات و انا لهم ذلک. مگر علوم آل محمد برای غیر عقلا وارد شده است که برای فهم و ادراک آن نیاز به مسائل عقلی و معقولی نداشته باشیم؟ نه، چنین نیست، بلکه آنان که منبع عقل و درایتند بیاناتی دارند که بدون آشنایی با علوم عقلیه و مقدمات برهانیه بهره برداری از آنها غیر ممکن است و حدیثی و روایتی را از روی ظاهر معنی کردن غیر از فهم و درایت حقیقت آن است. و این مساکین چنینی میپندارند که با معنی کردن عبارت حدیث را فهمیده اند و میگویند مگر اصحاب ائمه فلسفه خوانده بودند؟ آری افراد متکلمی همانند هشام ابن حکم و محمد ابن نعمان احول، مؤمن و طاق و غیرهما به علوم عقلیه آشنایی کامل داشته و به اصطلاحات آن روز به تمام معنى الکلمه وارد بوده اند. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر گوید در کتاب زید زراد از حضرت صادق علیه السلام وارد است که حضرت باقر علیه السلام به آن حضرت گفتند یا بنی اعرف منازل شیعت علی علی قدر روایتهم و معرفتهم فان المعرفت هی درایت للروایه و به درایات للروایات یعل المؤمن الی اقصا درجت الایمان. ای نور دیده من، مقدار مراتب و درجات شیعیان علی را بر اساس مقدار روایات آنها و مقدار درایت و فهم آنها بشناس، چون معرفت مجرد روایت خواندن نیست، بلکه معرفت فهمیدن و ادراک کردن روایت است و به واسطه فهمیدن و پی به معانی واقعی روایات بردن، مؤمن به بلندترین قله از درجات ایمان صعود می کند. انی نظرت فی کتاب علی علیه السلام فوجدت فی ان زنت کل امرئ و قدره معرفته ان الله یحاسب العباد علی قدر ما آتاهم من العقول. من در کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نظر کردم و در آن چنین یافتم که میزان و اندازه هر مردی به اندازه معرفت اوست. خداوند بندگان خود را بر میزان همان مقدار از عقل‌هایی که به آنان داده است محاسبه می نماید. و در کتاب غیبت نعمانی صفحه 70 در ضمن حدیثی از حضرت صادق علیه السلام آمده است که خبرون تدریه خیرون من عشرن ترویه، ان لکل حق حقیقه و لکل ثواب نورا. یک چیزی را که تو بفهمی و به معنای حقیقی آن برسی و درایت کنی بهتر است از 10 چیزی که روایت کنی. به درستی که از برای هر مطلب حقی حقیقت و واقعیتی است و از برای هر چیز راست و استواری نوری است. و در کتاب کشف القمه شعرانی جلد 1 صفحه 40 آمده است که کان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یقول کونو للعلم وعات ولا تکونو له روات. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل السلام و الصلات عادتشان این بود که می فرمودند شما پیوسته گنجینه های دانش و در بردارنده علم باشید و فقط روایت کننده و تحویل دهنده علم را به دیگران نباشید. آنچه تاریخ فلسفه به یاد دارد تمام حکما یا قائل به اصالت الوجود شده اند و یا قائل به اصالت الماهیه، زیرا هر کدام از این دو مذهب مخالفانی دارد و هر کدام بر نفع خود بر علیه دیگری دلائلی را اقامه می کنند. گرچه امروز به حمد الله و المنه اصالت الوجود از حرمن الشمس است، ولی شیخ احمد احسائی که خود به مطالعه حکمت پرداخته بود و در این مسئله دچار اشکال و شبهات قوی طرفین شد گفت چه اشکال دارد که هم اصالت الوجود صحیح باشد و هم اصالت الماهیه، یعنی در عالم دو اصل وجود و ماهیت دارای اصالت و واقعیت باشند. و این کلام در نزد فلاسفه آنقدر سخیف است و بلکه در نزد هر شخص عاقل و بلکه هر شخص مجنون و بلکه در نزد هر حیوانی علفخوار، زیرا که گوسپند یک دست علف را یک چیز می‌بیند نه دو چیز، که اصلاً قابل ذکر نیست. آن وقت با این طرز تفکر قلم و بیان خود را گسترش داده و شروع می‌کنند به انتقاد از فلسفه و عرفان. می‌گویند فلسفه در قرآن و علوم اهل بیت نیست و عرفان امری مندرآوردی است و در شریعت نیست. باید به این کوته فکران گفت آخر نمگر قرآن کریم دعوت به تعقل می کند و حکمت راه تعقل را نشان می دهد و ثواب را از خطا جدا می کند و نمگر قرآن کریم دعوت به حکمت می کند و حکمت شناسایی حقایق اشیا به قدر وسع و اندازه استعداد بشر است و نمگر عرفان راه شهود حضرت باری تعالی را با چشم دل و با بصیرت و ادراک اسما و صفات حسنای او را معرفی می کند و نمگر قرآن کریم و روایات اهل بیت سرشار از دعوت به لقاء الله و تزکیه و تهذیب نفس و پیمودن راه اخلاص و خلوص است. پس چطور ما دینی را که اساس و بنیادش بر تفکر عقلانی و بر شهود وجدانی است از این دو اصل اصیل از این دو رکن متین منعزل کنیم و هی بگوییم ظواهر روایات ما را کافی است؟ میگویند باید از مکتب قال الصادق و قال الباقر پیوسته پیروی کرد. این کلام صحیح است، زیرا از تعبد و تعصب به مذهب گذشته اصولاً از نقطه نظر واقعیت و واقع بینی و اصالت و اصالتگرائی ما در عالم مکتبی را مانند مکتب جعفری سراغ نداریم. ولی عمده کلام اینجاست که آیا قال الصادق و قال الباقر را همه کس می فهمد و هر عامی می تواند به کنه مطلب آنان برسد؟ نه، چنین نیست. اخبار آنان همچون قرآن کریم محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مبین و عام و خاص و باطن و ظاهر دارد. چه کسی می تواند ادعا کند که من کتاب خبری را پیوسته در زیر بغل دارم و پیوسته مطالعه می کنم و به مغزا و محتوای فرمایش آنان پی برده ام؟ این سخن به حقیقت گزاف است. همگی می گویند قال الصادق، شیخی می گوید، اخباری می گوید، اصولی می گوید، اسماعیلی می گوید. پس چرا اینقدر اختلاف در مسلک و آیین پیدا شده است؟ تنها قال الصادق گفتن کافی نیست تا زمانی که معنی و محتوای آن را درایت نکنیم و قوه عاقله را استخدام ننماییم. آخر نمگر آن بزرگواران با قوای عاقله ما و از راه تفکر و درایت ما با ما سخن گفته اند. پس چطور می شود که ما به کلی عقل را منعزل بدانیم و بگوییم مکتب اهل بیت ما را کافی است؟ شما را به خدا آیا همین جمله بر اساس یک تفکر عقلی نیست و از وجودش عدمش لازم نمی آید و آیا خودش را ابطال نمی کند؟ پس چقدر کوتاه است آن طرز تفکری که به ظواهر قناعت ورزد و از کنه معانی آن منطقیان کلام و نهریران بلاغت و شیران بیشه عرفان و معرفت دوری گزیند و بدین اکتفا کند. همچنان که همه فرق اسلام میگویند کتاب الله کتاب الله، شیعی سنی اشعری معتزلی وهابی و غیرهم، ولی آیا همه راه حق پیموده اند و همه درست فهمیده اند؟ آنان با کتاب خدا خواستند امیر مؤمنان را محکوم کنند و به کلمه حقی که یراد و به حل باطل لا حکم الا لله خواستند آن حقیقت حکم و آن مستر تشریع را بر زمین زنند. آیا این طریق غلط نیست؟ با یک روایتی که بدون سند و یا ضعیفی که در آن نهی از فلسفه شده است از این سوء استفاده کرده و از این نام بهره برداری غلط نموده اند و آنگاه هر طرز تفکر و تعقلی را محکوم می کنند که از خواندن فلسفه نهی شده است. آخر کسی به آنان نمی گوید کدام فلسفه؟ آیا فلسفه مادیین و دهریین و حکمای قبل از اسلام از ایرانیان و مصریان و هندیان و یونانیان؟ و یا فلسفه اسلام که یک دنیا درخشش دارد و یک دنیا عظمت و ابهت و جلال دارد؟ کتابهای صدر المتعلهین شیرازی رضوان الله علیه حقا موجب فخر عالم تشیع و بلکه عالم اسلام است. تحقیقات و تدقیقات این رادمرد بزرگ در زوایای آیات و روایات مشکل گشای اساسی راه معرفت و پیشرفت است. پس چقدر ناجوان مردی است که از اسم فلسفه و تشابه لفظی آن با فلسفه اسلام بخواهیم با تردستی جا بزنیم و آن طرز منهی را بدین طرز پسندیده و معروف غالب کنیم. چقدر ناجوان مردی است که بخواهیم امیر مؤمنان را با لا حکم الا لله محکوم کنیم. چقدر ناجوان مردی است که بخواهیم رسول خدا را با آیات قرآن، آیاتی که خودش آورده است، محجوج کنیم و او را معزول سازیم. چقدر ناجوان مردی است که از تشابه لفظی لفظ تصوف و صوفیه سوء استفاده کنیم و بخواهیم به کلی راه شهود و وجدان و عرفان و لقاء الله را ببندیم. چقدر ناجوان مردی است که مکتب امثال سید ابن طاووس و شهیدین و نراقیین و سید مهدی بحرالعلوم و ابن فهد هلی و مجلسی اول و آقا سید علی شوشتری و شیخ انصاری و آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان پرفیزش را به امثال حسن بصری و محمد ابن منکدر و سفیان سوری و امثالهم از کسانی که تصوف را یک راه جدا برای جدایی از ائمه پنداشتن قیاس کنیم و از لفظ صوفی که در بعضی از روایات در ذم آنها وارد شده است جهلن و یا با تعمد جهلانی با تطبیق این عنوان همه را زیر مهمیز این کلمه قرار داده و پیوسته آنها را با تازیانه و شلاق تبعید و تکفیر و تفسیق و سخنان ناشایست و اتهامات نابخردانه مضروب سازیم. آشنایی با ظواهر قرآن و ظواهر روایات بدون تکمیل قوه عاقله و سپس خود را مستنبط و زیرای پنداشتن غیر از غلطکاری هایی همچون مؤسسین طائفه وهابیه و مؤسسین طائفه شیخیه به بار نمی آورد که موجب خرابی و تباهی شود. و ما باید به حمد الله و حسن توفیقه متوجه باشیم که ناخودآگاه از آرا و افکار شیخیه تبعیت نکنیم، زیرا مخالفت با سیر به سوی خدا و دشمنی با عرفان و نظر کردن به امام زمان به نحو وجود استقلالی از مختصات شیخیه است. و اگر چنین دعب و دیدنی داشته باشیم، من حیث لا نشعر آن عقیده را اتخاذ نموده ایم. مجالس و محافل توسل به حضرت ولی عصر بسیار خوب است، ولی توسلی که مطلوب و منظور از آن حق باشد، وصول به حق باشد، رفع حجب ظلمانی و نورانی باشد، کشف حقیقت ولایت و توحید باشد، حصول عرفان الهی و فنا در ذات اقدس او باشد، این مطلوب و پسندیده است. ولذا انتظار فرج که حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام از بزرگترین و بافضیلت‌ترین اعمال محسوب می شده است، همین بوده است. توسل به حقیقت ولایت آن حضرت برای کشف حجاب‌های طریق از افضل اعمال است، زیرا توحید حق از افضل اعمال است و انتظار ظهور خارجی آن حضرت نیز به واسطه مقدمیت بر ظهور باطنی و کشف ولایت آن حضرت همچنین مفید است و انتظار ظهور خارجی بر این اصل محبوب و پسندیده است. و اما چنانچه فقط دنبال ظهور خارجی باشیم، بدون منظور و محتوای از آن حقیقت، در این صورت آن حضرت را به ثمن بخسی فروخته ایم و در نتیجه خود ضرر بسیاری دیده ایم، زیرا مراد و مقصود تشرف به حضور طبیعی نیست، وگرنه بسیاری از افراد مردم در زمان حضور امامان به حضورشان می رسیده اند و با آنها تکلم و گفتگو داشته اند، ولی از حقیقتشان بی بهره بوده اند. اگر ما در مجالس توسل و یا در خلوت به اشتیاق لقای او بوده باشیم و خداوند ما را هم نصیب فرماید، اگر در دلمان منظور و مقصود لقای خدا و حقیقت ولایت نباشد، در این صورت به همان نحوی به خدمتش مشرف می گردیم که مردم در زمان حضور امامان به خدمتشان مشرف می شده اند. و این قبل نیست و ضرری است بزرگ که با جد و جهد و با کد و سعی ما به محضرش شرفیاب شویم و مقصدی والاتر و بالاتر از دیدار ظاهری نداشته باشیم، که در حقیقت این دیدار برای رفع شک و شبهه از وجود آن حضرت و طول عمر است، یا آن حضرت را برای حوائج مادیه و یا رفع گرفتاری های شخصی و یا عمومی استخدام کنیم. این امری است که بدون زحمت توسل برای همه افراد زمان حضور امامان علیهم السلام حاصل بوده است، ولی آنچه حقا ذی قیمت است تشرف به حقیقت و وصول به واقعیت آن حضرت است. اشتیاق به دیدار و لقای اوست از جهت آیتیت حضرت حق سبحانه و تعالی. این مهم است و این از افضل اعمال است و چنین انتظار فرجی زنده کننده دلها و راحت بخش روانهاست. رزقنا الله و ایاکم انشاء الله به محمد و آله طاهرین. دانستن زمان ظهور خارجی برای ما چه قیمتی دارد و لذا در اخبار از تفحص و تجسس در این گونه امور نه شده است. شما فرض کنید ما با علم جفر و رمل صحیح به دست آوریم که ظهور آن حضرت در 1 سال و 2 ماه و 3 روز دیگر خواهد بود. در این صورت چه می کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما تهذیب و تزکیه و آماده کردن نفس اماره است برای قبول و فداکاری و ایثار. ما همیشه مأمور بدین امور هستیم و پیوسته باید در صدد تهذیب و تزکیه نفس و تطهیر خاطر براییم. چه ظهور آن حضرت در فلان وقت مشخص باشد و یا نباشد، و اگر در صدد برآمدیم موفق به لقای حقیقی او خواهیم شد، و اگر در صدد نبودیم لقای بدن عنصری و مادی آن حضرت برای ما اثر بسیاری نخواهد داشت و از این لقا هم طرفی نخواهیم بست. فلهازا میبینیم بسیاری از افرادی که اربعین ها در مسجد سهله و یا در مسجد کوفه و یا بعضی از اماکن متبرکه دیگر برای زیارت آن حضرت مقیم بوده و به زیارت هم نائل شده اند، چیز مهمی از آن زیارت عائدشان نشده است. و آنچه از همه ذکرش لازم تر است آن است که ظهور خارجی و عمومی آن حضرت هنوز واقع نشده است و منوط و مربوط به اسباب و علائمی است که باید تحقق پذیرد، ولی ظهور شخصی و باطنی برای افراد ممکن است و به عبارت دیگر راه وصول و تشرف به خدمتش برای همه باز است. غایت الامر نیاز به تهذیب اخلاق و تزکیه نفس دارد. هر کس امروز در صدد لقای خدا باشد و در راه مقصود به مجاهده پردازد، بدون شک ظهور شخصی و باطنی آن حضرت برای او خواهد شد. زیرا لقای حضرت حق بدون لقای آیتی و مرآتی آن حضرت صورت نپذیرد. و محصل کلام آن است که امروزه راه تشرف به حقیقت ولایت آن حضرت باز است و مهم هم همین است، ولی نیاز به مجاهده با نفس اماره و تزکیه اخلاق و تطهیر باطن دارد و محتاج به سیر و سلوک در راه عرفان و توحید حضرت حق است سبحانه و تعالی. خواه ظهور خارجی و عمومی آن حضرت نیز به زودی واقع گردد یا واقع نگردد، زیرا خداوند ظالم نیست و منع فیض نمی کند و راه وصول را برای افرادی که مشتاقند نبسته است. این در پیوسته باز است و دعوت محبان و مشتاقان و عاشقان را لبیک میگوید. بنابراین بر عاشقان جمال الهی و مشتاقان لقای حضرت او جل و علا لازم است که با قدم‌های متین و استوار در راه سیر و سلوک عرفان حضرت بکوشند و با تهذیب و تزکیه و مراقبه شدید و اهتمام در وظایف الهیه و تکالیف سبحانیه خود را به سر منزل مقصود نزدیک کنند، که خواهی نخواهی در این صورت از طلعت منیر امام زمان و قطب دائره امکان که وسیله فیض و واسطه رحمت رحمانیه و رحیمیه حق است بهره مند و کامیاب می گردند و از هر گونه راه های استفاده برای تکمیل نفوس خود متمتع می شوند و از جمیع قابلیت های خدادادی خود برای به فعلیت درآوردن آنها برای وصول به منزل کمال بهره می گیرند. وفقنا الله تعالی و ایاکم به محمد و آله صلی الله علی محمد و آله. در اینجا باید سه نکته را در نظر داشته باشیم. اولان که غیبت آن حضرت از جانب ماست نه از جانب ایشان، یعنی ما به واسطه گناه و انانیت و استکبار خود را از زیارتش محروم داشته ایم، نه آن که ایشان خود را محجور و مختفی می دارند و به عبارت دیگر او از ما غایب است و ما از او غایب نیستیم. نکته دوم آن که قدرت و علم و احاطه و سیطره آن حضرت به امور متوقف بر زمان ظهور نیست، به طوری که قبل از ظهور فاقد آن باشند و پس از ظهور واجد شوند، بلکه در هر دو حال هیمنه و سیطره و احاطه تکوینیه که لازمه ولایت کلیه است با آن حضرت است. ولی قبل از ظهور این مطلب از انظار مردم و از ادراک عقول و نفوس پنهان است و پس از ظهور آشکار می شود. نکته سوم آن که قدرت عملیه و گسترش علمیه و احاطه تکوینیه آن حضرت به امور منحصر در کارهای خیر و بر و احسانی که به نظر ما خیر است نیست، بلکه هیمنه و سیطره بر تمام امور است از خیرات و شرور و به طور کلی بر هر عمل و بر هر فعل و بر هر موجودی از موجودات، زیرا که بر اساس نظام کلی عالم تکوین عالم سراسر خیرات است و ابداً شری وجود ندارد. شر امر عدمی است و از خدا نیست و از ولی خدا هم نیست و شر و لیس الیک. اذا سفرت فی یوم عید تزاحمت علی حسنها ابصار و کل قبیلتی. چون در روز عیدی پرده از رخ برگیرد، آنقدر زیباست که برای تماشای جمالش دیدگان تمام قبیله ها با هم تزاحم کنند. فارواحهم تسبو لمعنا جمالها و اهداقهم من حسنها فی حدیقتی. و بنابر این ارواح مردم آن قبائل برای ادراک معنای جمال او به سوی او رو آورده و مشتاقانه بدو بگروند و دیدگان مردم آن قبائل از تماشای زیبایی های او در باغ و لاله‌زار و در تنعم به سر می برند. و اندی ایدی کل یوم عرابهی جمال محیاها به عین قریرتی. و در نزد من عید من آن روزی است که چهره زیبای او را با چشم تازه و روشن ببینم. و کل اللیالی لیلت القدر اندنت کما کل ایام لقا یوم جمعتی. و تمام شبهای من شب قدر است اگر او به من نزدیک شود، همچنان که تمام روزهای دیدار و ملاقات روز عید و جمعه من است. و سعی لها حج بهی کل وقفت علی بابها قد عادلت کل وقفتی. و حرکت من به سوی او حجی است که برای او کرده ام و هر وقوفی بر در خانه اش معادل هر وقوفی در مناسک حج است. و ای بلاد الله حلت بها فما اراها و فی عینی حلت غیر مکتی. و اگر در شهری از شهرهای خدا وارد شود، در حالی که او در چشم من وارد شده است، من آن شهر را غیر از مکه نمی بینم. و ایو مکان زمها حرمون کزا ارا کل دارن او تنت دار هجرتی. و هر مکانی که او را در برگیرد حرم است، همچنین هر خانه‌ای که او در آنجا سکونت گزیده است خانه هجرت است. و ما سکنت هو فهو بیت مقدس به قرت عینی فیه احشای قررتی. و هر جایی که او در آنجا ساکن شود آنجا بیت مقدس است و به جهت روشنی و تازگی چشم من در آنجا همه باطن و احشای من تر و تازه می گردد. و مسجدی الاقصا مصاحب و بردها و تیبی سرا ارزن علیها تمشتی. و مسجد الاقصای من محل کشیده شدن برد و ردای اوست بر روی زمین. و عطر و گلاب من خاک آن زمینی است که او از روی آن عبور کرده است. نهاری اصیل کله ان تنسمت اوائیله منها برد تحییتی. اگر در اوائل روز او جواب سلام و تحییت مرا بدهد، تمام روز من همچون عصر با فرح و سرور خواهد بود. و لیلی فیها کله سحر اذا سرالی منها فیه عرف و نسیمتی. و اگر در شبی بر من عبور کند و از بوی نسیم او به مشام من برسد، آن شب من همه اش همچون سحر وقت زنده و بیداری و نباحت است. و ان ترقت لیلا فشهری کله بها لیلت القدر ابتهاجا بزورتی. و اگر شبی بر من وارد شود، به واسطه آن ورود تمام آن ماه من از شدت ابتهاج آن دیدار یک شبه و زیارت او در حکم لیلت القدر من است. و ان قربت داری فآمی کله ربیع اعتدال فی ریاض عریزتی. و اگر به خانه من نزدیک شود، تمام دوران سال من مانند فصل معتدل بهاری می شود که در باغهای چشم انگیز و با تراوت پیوسته به تنزه و تنعم مشغولم. و ان رضیت عنی فعمری کله زمان الصبا طیبا و عصر الشبیبتی. و اگر از من راضی شود، تمام عمر من از نقطه نظر پاکی و پاکیزگی همچون ایام صباوت و دوران جوانی خواهد.